سلام و صبح شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. نامه سرگشاده طالبان به مردم امریکا، افزایش تحرکات شورشیان طالب و جنگجویان خارجی در شمال شرق افغانستان و نتایج آن، با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرها. طالبان پیشنهاد مذاکرات صلح را به واشنگتن کردند. سفر یک هیئت پاکستانی به کابل و بعض در مورد مهاجرین و کشته شدن 10 نفر در یکی از مکاتب فلوریدای امریکا. تفصیل خبرها. در یک نامه‌ای که دیروز پخش شد، طالبان از مردم امریکا خواستند بالای حکومت آن کشور فشار آورند تا از افغانستان خارج شود. این نامه 30,000 کلمه‌ای که طالبان با آدرس مردم امریکا، مقامات، سازمان‌های غیر دولتی و اعضای صلح‌جوی کنگرس امریکا صادر شده است. بعد از حملات تروریستی اخیر در کابل، رؤسای جمهور امریکا و افغانستان گفتند برای گفتگو با طالبان آماده نیستند. در این نامه طالبان پیشنهاد صلح را نیز کردند. با وجودی که مقامات امریکایی تا حال در مورد این نامه چیز نگفتند، ولی در گذشته بارها گفته بودند که گفتگوهای صلح باید بر رهبری افغانها صورت گیرد. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
هر گروهی که دست به جنایت علیه مردم میزنه، افراد ملکی را هدف قرار میده و بعد می مسئولیتش هم به عهده میگیره. ما با این گروه هرگز گفتگو نکردیم.
جزئیات موضوع تا لحظات بعد. قرار است یک هیئت عالی رتبه پاکستان در هفته آینده به کابل سفر کند و در مورد مهاجرین گفتگوهای داشته باشد. سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، دیروز در کابل گفت با هیئت پاکستانی در مورد مهاجرین افغان در آن کشور گفتگوهای صورت خواهد گرفت. این در حالی است که دیروز در یک نشست با میزبانی از سفارت نروژ در اسلام آباد، سفرای کشورهای کمک کننده و شماری از نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی شرکت داشتند. حضرت عمر زاخیل‌وال، سفیر افغانستان در پاکستان، نیز در این نشست شرکت داشت و روی پروسه عودت مهاجرین افغان بحث شد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 10,000 کودک از کمپاین جاری واکسین پولیو در این کشور محروم شدند. دکتر میوند احمدزی، مسئول پروژه محو بیماری پولیو در وزارت صحت عامه:
این کمپاین در 21 ولایت کشور در 183 ولسوالی فعال شده بود که از جمله بدبختانه 65,000 طفل در این کمپاین از واکسین باز میمانند.
دکتر میوند احمدزی افزود که کمپاین واکسین پولیو الی ختم روز جمعه ادامه خواهد یافت. حال همچنین خبری از پاکستان، ببخشید از جهان. حکومت پاکستان اعلان کرد که بالای جماعت دعوا و مؤسسه‌ای که فلای انسانیت تحریم وضع کرده است. صدیق الفاروق، سخنگوی حزب حاکم مسلم لیگ، دیروز به بخش مشال رادیو آزادی گفت:
دو اداره، نون تعلیمی اداره و دوسر مختلف
وی میگوید حکومت کنترل ادارات تعلیمی و سایر مؤسساتی که آنها فعال ساخته بودند را در دست گرفته است. همچنان بالای حساب‌های بانکیشان تحریمات وضع شده است. با گفته آقای فاروق، این تحریمات به خاطر فشارهای موجود بین المللی وضع شدند. مقامات امریکایی میگویند یک جوان 19 ساله که از یک مکتب در فلوریدا اخراج شده بود، دیروز 17 شاگرد و شماری از کارمندان همین مکتب را با ضرب گلوله کشت. نیکولاس کروز که به دلایل نامشخص از مکتبش اخراج شده بود، یک ساعت بعد از این حمله مرگبار بدون کدام زد و خورد خودش را به پلیس تسلیم کرد. حمله دیروز مدت کوتاه بعد از ختم ساعات درسی در پارکلند فلوریدا در 70 کیلومتری شمال میامی رخ داد و وحشت عجیب را بین متعلمین ایجاد کرد. سکات ازرایل پلیس محل گفت قربانیان این حادثه شامل شاگردان و کارمندان مکتبند که اکثر آنها در داخل ساختمان مکتب کشته شدند. وی میگوید ما ابدا قربانی داریم. 12 تن در داخل ساختمان بودند و کشته شدند. سکات ازرایل این حمله را مصیبت بار عنوان کرد. قابل ذکر است که این اجدامین حمله مسلحانه در یک مکتب در امریکا در جریان امسال بوده است. و خبر آخر که در روز آخر کنفرانس بین المللی در کویت کمک کنندگان 30 میلیارد دلار کمک را برای بازسازی عراق تعهد کردند. این رقم که دیروز اعلان شد خیلی کمتر از 88 میلیارد دلار است که مقامات عراق گفته بودند با آن نیاز دارند. اما این کمک برای بغداد زمینه آن را مساعد می سازد که بعد از سالها جنگ بازسازی را آغاز کند. ترکیه با تعهد 5 میلیارد دلار بیشترین کمک را به عراق تعهد کرد. پایان اخبار. ساعت 9:06 صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. نامه سرگشاده طالبان به مردم امریکا و تقاضای صلح طالبان از امریکا. حکومت افغانستان چی میگوید؟
ما گروه‌هایی که آماده است که ارزش‌های قانون اساسی افغانستان بپذیرن و دست از جنگ بردارن، دروازه‌های صلح در این گروه باز میتونه که باز باشه.
افزایش تحرکات شورشیان طالب و جنگجویان خارجی در شمال شرق افغانستان و نتایج آن.
تعداد زیادی مردم های همه ازبکستان و ایغور های چین و هم افراد مسئله خودی تاجیکستانی ها اینا زیاد در ولسوالی و اردوز هستن.
برنامه های حقوق بشر و در امتداد لحظه ها را نیز می شنوید.
جرگه یک واجه ترکیز به نام گرچشتن گفتم شد جرگه را یعنی دروی می شنن و جرگه را چیز می کنن دایر می کنن.
با سلام دوباره و صحبتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل استام، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. طالبا پیشنهاد مذاکرات صلح کردن. این پیشنهاد به کابل نی بلکه به واشنگتن صورت گرفته. طالبا این موضوع را حدود دو هفته بعد از او ابراز کردند که رئیس جمهور امریکا اعلان کرد برای مذاکرات با طالبا آماده نیست. آرش همایون جزئیات دارم.
طالبان در یک نامه از مردم ایالات متحده امریکا و به گفته آنها از اعضای صلح‌جوی کنگره آن کشور خواستند تا رئیس جمهور دونالد ترامپ را به گفتگوهای صلح تشویق کنند. در این نامه که توسط ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پخش شده به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان اشاره نشده است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان با موقف خود متحد است و با طالبانی که افغانهای ملکی را به قتل می رسانند گفتگو نمی کند. شاه حسین مرتضوی گفت
گروه هایی که دست به جنایت می زنه و دست به کشتار مردم ملکی می زنه و بعد مسئولیتش به عهده می گیره، مسئولیت جنایت را به عهده می گیره، با این گروه ها حکومت گفتگو نمی کنه و دروازه ها شد در روی این گروه ها بسته. اما گروه هایی که نفرت خود از این جنایت های تروریستی و این جنایت های ابراز می داره و آماده است که ارزش های قانون اساسی افغانستان بپذیرن و دست از جنگ بردارن، دروازه های صلح در این گروه باز می تونه که باز باشه.
به نوشته آژانس خبری رویترز، بمباردهای شدید اخیر نیروهای آمریکایی طالبان را مجبور ساخته است تا از مراکز دو ولایت و مراکز برخی ولسوالی های افغانستان عقب نشینی کنند. اما در این نامه طالبان نوشتند که پیشنهاد گفتگوهای صلح به معنی آن نیست که آنها از جنگ خسته یا ارادهشان ضعیف شده است. در اواخر ماه اگست سال گذشته میلادی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده استراتژی جدید آمریکا را در مورد افغانستان و آسیای جنوبی اعلان کرد. جنگ های جبهه‌ای طالبان بعد از این اعلان کاهش یافت، اما در چند هفته اخیر آنها دو حمله خونین را در شهر کابل انجام دادند که در نتیجه آن حدود 150 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. به تاریخ 27 جنوری طالبان با استفاده از یک امبولانس در شهر کابل حمله به میر انجام دادند که در نتیجه آن بیش از 100 تن کشته شدند. به دنبال آن دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت ما با طالبان مذاکره نمی کنیم. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که طالبان از سناتور آمریکایی راند پال خواستند تا برای مذاکرات به دفتر آنها در قطر بیاید. راند پال بالای تعهد تازه آمریکا انتقاد کرده گفته است این تعهد واشنگتن که در سال جاری 45 میلیارد دلار را در افغانستان مصرف خواهد کرد به معنی آن است که شخص پول را با نفرت ضایع می کند. گرچه در اعلامیه طالبان صرف بالای مذاکرات با ایالات متحده آمریکا تاکید شده است، اما آژانس خبری اسوشیتد پرس روز سه‌شنبه در یک گزارش گفت طالبان با ریاست عمومی امنیت ملی و شورای امنیت ملی افغانستان در تماسند. یک منبع نزدیک به دفتر طالبان در قطر به رادیو آزادی گفته است تلاش های صلح ادامه دارد، اما آنها با حکومت افغانستان در تماس نیستند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
افزایش تحرکات شورشیای طالب و جنگجویای خارجی همپیمانشان در شمال شرق افغانستان نزدیک سرحد با چین و تاجکستان نگرانی های جدی امنیتی را ایجاد کرده. مقامات محلی و نظامی های امریکایی در افغانستان اطمینان دادند که هیچ گروه تروریستی در افغانستان پناهگاه امن داشتن نمیتونه. اما باشنده های محلی مخصوصاً در ولسوالی های وردوج و یمگان بدخشان که از بیش از 2 سال به این طرف تحت کنترل شورشیا است، البته این 2 ولسوالی از 2 سال به این طرف تحت کنترل شورشیا می باشند، مردمش به حد نگرانند که تندروات این محل جا گرفتن و قرارگاه امن، البته اقامت مخفیگاه امن یافتن. مصطفی صدیقی در این مورد گزارش مفصل و بی‌حد جالبه تهیه کرده با هم بشنویم.
در سالهای 1990 که طالبان تقریبا تمام افغانستان را زیر کنترل خود درآورده بودند، ولایت کوهستانی بدخشان زیر اداره این گروه نبود. اما اکنون طالبان بیش از 2 سال است که 2 ولسوالی استراتژیک بدخشان، وردوج و یمگان را کنترل می کنند. نفوذ جنگجویان مسلح در بدخشان نگرانی های امنیتی را به همراه داشته، چون که این ولایت شمال شرقی با پاکستان، چین و تاجیکستان سرحد مشترک دارد. عبدالوهاب مجروح یکی از هزاران بیجا شده محلی است که 2 سال پیش پس از آن که طالبان و جنگجویان خارجی متحدشان وردوج را تصرف کردند مجبور شد ولسوالی خود را ترک کند. مجروح معلم 38 ساله با همسر و 5 فرزندش اکنون در میان هزاران تن دیگر در ولسوالی بهارک پناه گزیدند. او در صحبت تلفنی از بهارک برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
سال پیش که مکاتب ما مسعود است تقریبا 300 معلم اولوالی وردوج ما در اشکاشان زباق و خان کیشان بارک شهدا جرمدنی و سوالی همدوار اولوالی وردوج به طور خدمتی در اجا هستند. آشر زکات و دیگه همه چیز برایشان برمو دلون جمعواری می شود. چهارمغز از خوشی روی همه از ایوانات و همه چیز اینها زکاتشان بگیرند. باز هم در هر قریه وردوز است، در همه قریه چاکران است، مرکان است، ترنگ است، در هر قریه پوسته برند، قرارگاه دارند. دیگه همه یکیم و دیگه که یک نام داره، همه مجموعه که یک نام همه خدا برای بدر مسئول برای طالب تکلیم بکنه.
محمد دولت خاور ولسوال وردوج اکنون در بهارک فعالیت میکند. او میگوید بسته شدن 17 مکتب در وردوج حدود 11,000 شاگرد به شمول 5,000 دختر را از فراگیری دانش بی بهره کرده است. او معتقد است که هزاران نفر از میان جمعیت 35,000 نفری وردوج از زیر تسلط طالبان گریختند. خاور میگوید که شورشیان نسخه کوچک از امارت اسلامی طالبان را در بردوج ایجاد کردند.
مثلا در نخستین روزی که نامده بودن مکمل دستگاه تلویزیون که بودن امر دادن به مردم که برید دستگاه جمع شود کاملا مکمل. و همچنان شما بهتر معلوم که خود نمازخونی از فریضه اسلامی که رفت به طوان و به خشی مسلمان ها براون، اما فضا و بیو مثلا ناظری رفتن به مساجد و کسی که مثلا به مچید چرا نیامده جریان دارد دیگه. از همچنان زنها را بیرون محرم شهری اینو نمیمونن که در بزرگ رو دم یک بزرگ کوچکی که دوار دیجه بیرون محرم در اجازه رفت آمد به زنها هم وجود نداره. این همون قیدوزی که دوران سابق طالب داشته خیلی نمون دولی سوری یادش تدبیر میشه.
به گفته خاور حضور جنگجویان خارجی در ولسوالی بردوج وضعیت را پیچیده تر ساخته است.
تعداد زیادی مردم های همه ازبکستان و ایغورای چین و هم افراد مسئله خارجی تاجیکستانی ها اینا زیاد در ولسوالی بردوج هستند. بالاتر از 150 تا حدود 200 نفر خارجی در ولسوالی بردوج افراد مسئله هستند و اینا همیشه غیور دارن و بین خودشون تعلیم و تربیه های نظامی و عسکری دارن و در منطقه وردوج هستن.
وردوج کوهستانی و دهلیز واخان را دارد. دهلیز واخان یک نوار باریک در خاک افغانستان است که به مرز چین امتداد می‌یابد. خاور می‌گوید که این منطقه مورد توجه جنگجویان وابسته به جنبش اسلامی ترکستان شرقی قرار گرفته است. این سازمان که توسط ایالات متحده و چین یک گروه تروریستی اعلام شده، در دو دهه گذشته با گروه‌های طالبان افغان و پاکستانی به نحوه در ارتباط بوده است. یک مقام محلی در بدخشان به این باور است که اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی که عمدتاً اویغورهای منطقه شینجن در شمال غرب چین هستند، تلاش دارند خود را به چین برسانند. گل محمد بیدار معاون والی بدخشان است. او در گفتگوی تلفنی برای رادیو آزادی گفت که جنگجویان خارجی به شمول اویغورها در ولسوالی‌های وردوج، یمگان و احتمالاً در راغستان فعالیت دارند.
مولای فرقان کلان اینا هستن، در مجموع خارجی از این آدم اطاعت میکنه و تعداد امی اویغورها در مجموع بالاتر از 50 نفر است و اینا اهداف بسیار کلان داره، میخواه که تعدادش زیاد شوه و از این طریق به طریق دهلیز واخان به چین را پیدا بکنن. اما تعهدات ما با چینایی هم امیز که ما نمیمانیم که اینا از این طریق وارد چین شوه، سینکان شوه، ما به شدت در برابرش می جنگیم.
بیدار می گوید که جنگجویان خارجی از کشور همسایه پاکستان به بدخشان نفوذ کردند.
وقتی که پاکستان وزیرستان شمالی و جنوبی را تصفیه کردند از طریق چترال و توپخانه که در اون وقت سرحدات ما باز بودند، به منجان آمده و از طریق منجان به کران و منجان و بالاخره به خستک پیوستند، یعنی در اون وقت سرحد باز بودند. به قسمی از اقسام شاید آلی هم تیر شوه و همچنان ما سرحد به ولایت نورستان داریم، به ولایت کنر داریم که اردو ولایت ای کاملا نامن است. اینا میتونند که از این ولایت هم و از طریق پاکستان به نورستان و کنر و از کنر و نورستان به بدخشان وارد شوند.
نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان در 8 فوریه در یک اعلامیه مطبوعاتی گفتند که قرارگاه‌های طالبان و اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی را در بدخشان بمباران کردند. در این اعلامیه آمده که حمله‌های هوایی ایالات متحده در ولایت بدخشان کمپ‌های آموزشی طالبان و دیگر مواضع جنگی را نابود کرده. این کمپ‌های آموزشی از عملیات تروریستی در داخل افغانستان و همچنین عملیات که از سوی جنبش اسلامی ترکستان شرقی در منطقه سرحد با چین و تاجیکستان انجام می‌شد حمایت می‌کرد. در ادامه اعلامیه آمده که هیچ گروه تروریستی نمی‌تواند در افغانستان پناهگاه امن داشته باشد. اعلامیه افزوده که جنگجویان جنبش اسلامی ترکستان شرقی تهدید برای چین به شمار می روند و از پشتیبانی طالبان در بدخشان و سراسر منطقه مرزی برخوردار هستند. در پیکینگ سخنگوی وزارت خارجه چین جیانگ شوانگ هفته گذشته گفت که آنها اطلاعات خاص در مورد این موضوع ندارند. با گزارش رویترز این مقام چین گفته که مبارزه با جنبش اسلامی ترکستان شرقی دغدغه اصلی مبارزه علیه تروریسم را برای چین تشکیل می‌دهد و اینکه مبارزه در برابر تروریسم مسئولیت همه کشورهای جهان است. طالبان هنوز در مورد وضعیت در بدخشان و حمله های اخیر تبصره نکردند. از سوی هم نمی‌شد ادعای طرف‌های درگیر در خط مقدم نبرد در مناطق دور افتاده شمال شرق را به گونه مستقلانه تایید کرد. محمد زکریا سودا نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه افغانستان است. او در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که جنگجویان در تلاشند تا بدخشان را به تخته خیز برای جنگ‌های نیابتی در منطقه مبدل سازند.
اینمی تروریسم است و اینمی تروریست است که به ذخیره به بار آورده و کشورهای همسایه، مداخله کشورهای همسایه و جنگهایی که به خاطر کشورهای همسایه در افغانستان میشه. افغانستان و بالخصوص بدخشان را میخوانه به عنوان یک تخته خیز جنگ نیابتی در دنیا بسازن.
اما سودا گفت که هیچ کس از تنش و کشمکش در بدخشان سود نخواهد برد.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشتین؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
ساعت 9:22 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، حال همکارم جاوید نعیمی مرور داره به روزنامه های بین المللی.
روزنامه وال استریت جورنال با یک ارزیابی استخباراتی امریکا تمرکز کرده و نوشته است با وجود تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ برای اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان، وضعیت این کشور شاید امسال بدتر شود. بر اساس این ارزیابی، نیروهای افغان در سال 2018 خواهند توانست مراکز بزرگ و مناطق پرجمعیت را در سطح افغانستان با کمک اردوی آمریکا در اداره خود داشته باشند، اما شورشگری های طالبان شاید این شهرها و مناطق را با آسیب پذیری روبرو سازد. روزنامه با نقل از ارزیابی استخبارات آمریکا همچنان نوشته است پاکستان ارتباطش را با شورشیان برقرار خواهد داشت و همکاری با آمریکا را در مبارزه با تروریسم محدود خواهد ساخت. وال استریت جورنال همچنان هشدار استخبارات آمریکا را نشر کرده که گفته است بی‌ثباتی سیاسی دوامدار، حملات متداوم توسط طالبان، بی‌ثباتی در عملکرد نیروهای امنیتی افغان و کاهش شدید در پیشرفت‌های اقتصادی افغانستان از چالش‌هایی‌اند که این کشور در جریان امسال با آن روبرو شده می‌تواند. نشریه واران در راکس به این تمرکز کرده که سرنوشت افغانهایی که از سوی ایران به جنگ سوریه فرستاده شدند چی می شود؟ نشریه به این تمرکز کرده که تنها تعداد جنگجویان افغان که به سوریه فرستاده شدند به حدود 10 تا 20 هزار تن می رسد. واران در راکس این را هم گفته که بر اساس برخی گزارش ها این جنگجویان افغان بیشتر در روسیه آموزش دیدند. با نوشته نشریه از 21 نوامبر پارسال که قاسم سلیمانی قمندان گروه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پیروزی این کشور علیه گروه داعش در سوریه اعلان کرد، لشکر فاطمیون ایران جلب و جذب شیعه های افغانستان را برای جنگ سوریه توقف داد و روند بازگشت آنها به ایران آغاز شد. وار آن در راکس با نقل از برخی شیعیان افغان که در دمشق زندگی میکنند گفته است که جوانان و نوجوانان خیلی خردسال برای جنگ از سوی لشکر فاطمیون به سوریه فرستاده شده بودند. به نوشته این نشریه، لشکر فاطمیون شاید دوباره از سوریه به ایران رفته باشد، اما جنگ این کشور را برای همیشه ترک نکرده است. و روزنامه استارز اند استرایپس به یک سرباز متقاعد اردوی آمریکا تمرکز کرده که وظیفه جالب در پایگاه نظامی بگرام دارد. پاول ادلون که یک زیست شناس است، تیاره ها را از پرندگان محافظت می کند. به نوشته این روزنامه آنلاین، او با شلیک هوایی نمیگذارد پرنده ها در هوا نزدیک تیاره ها شوند و در نتیجه از رسیدن آسیب به ماشین و عملی تیاره جلوگیری می شود. به گزارش مقام های امریکایی در بگرام تنها در سال 2017 میلادی بیش از 345 هزار حیوان و پرنده از میدان هوایی بگرام رانده شدند. استارز اند استرایپس این را هم به نقل از مقام ها نشر کرده که گفتند در سال 2015 خسارات وارد شده پرنده ها و حیوانات در میدان هوایی بگرام به 200 هزار دلار می رسید. اما در سال 2017 این خسارات کاهش یافته و تا مرز 36 هزار دلار پایین آمده است.
گلنسای 19 ساله هیچ وقت به مکتب نرفته. ای دختر جوان در قریه پیرداد در 27 کیلومتری شهر بامیان زندگی میکنه. گلنسا به رادیو آزادی گفته که مهاجرت و فقر مانعی مکتب رفتنش شده و آرزو دارد تا روز یک مرکز سواد آموزی را برای دخترهای بی سواد مانند خودش در این قریه ایجاد کنه. البته ایجاد شود. طاهر زهیر والی بامیان امروز در صحبت دیروز در صحبت با رادیو آزادی وعده کرد که این موضوع را بررسی میکنه و یک مرکز سواد آموزی در قریه پیرداد ایجاد خواهد شد. همکارم جعفر احمدی با آقای زهیر صحبت کرده و نخست در مورد موقعیت و نفوذ این قریه از آقای زهیر پرسیده.
قریه پیرداد در شیبرتو هست، در شیبرتوی بامیان و ای جزی از ساحات مرکز بامیان شمرده میشه و موقعیت قریه دقیقا در 27 کیلومتری شهر و مرکز بامیان قرار داره و به لحاظ مسافت موقعیت 27 کیلومتری و به لحاظ جمعیت این قریه یک شورا داره و این شورا شامل 400 فامیل میباشد. بعد به لحاظ امنیتی بامیان خب یکی از ولایت های امنی افغانستان است و طبعا این ساحه و این قریه هم یکی از ساحات امن است و به لحاظ امنیتی هیچ گونه مشکلی در اونجا خودم مشکلی دیده نشد.
قریه پیرداد به گفته شما از ساحات امن و مرکزی، اما چرا در این قریه حداقل یک مرکز سواد آموزی هم به گفته باشنده های محل وجود نداره و با توجه به مشکلات فرهنگی هم مکتب جداگانه برای دختران هم فعال نیست؟
در قریه پیرداد یک لیسه مختلط داریم که دختران و پسران در او لیسه آموزش میبینن و تعلیم میبینن، اما اینکه در اونجا کورس سواد آموزی وجود چطور نداره ایرا ما بررسی میکنیم. کورس های سواد آموزی در نقاط مختلف بامیان فعال هست و بامیان خوشبختانه که از ولایاتی است که کاندید است جهت کسب عضویت شبکه شهرهای یادگیری. به دلیل همین گسترده بودن مراکز یادگیری و سواد آموزی و در این قریه چطور فعال نبوده و چگونه دلیل چیست میره ما بررسی میکنیم.
میشه زمان را مشخص بسازین جناب والی؟ چی وقت بررسی میکنین؟
به کمترین فرصت روز شنبه ما در خدمت شما.
جناب والی صاحب، ما صحبت کردیم با یک دخترک بی سواد، گلنسا نام داره و به گفته خودش هرگز نتونسته به مکتب بره و دلایل مثل مهاجرت و فقر اقتصادی را مطرح کرده. آرزوی از این دخترک است که روز بتونه به یک مرکز سواد آموزی بره و درس بخونه. برای رسیدن این دختر به آرزویش شما به عنوان والی مقام درجه یک بامیان چی وعده میتین؟ شما حاضر هستین همچون یک مرکز را در اونجا ایجاد بکنین؟
جناب احمدی صاحب، من خدمت همه خانواده محترم و شریف و همچنان خدمت خواهرک گل ما که از مکتب بازمانده و از بیسوادی رنج میبره تعهد میسپارم که روز شنبه معلومات را دوباره اگر شما علاقه من باشین در اختیار شما بگذاریم که علل و عوامل و دلایلی که از مکتب بازمانده و از بیسوادی رنج میبره چی هست. من رئیس معارف را همراه عامر سواد آموزی ولایت بامیان فردا موظف می سازم و یکی از همکاران اداره ولایت را هم موظف می سازم که برن در اونجا تمامی معلومات را بگیرن و بعد در خدمت شما هم قرار می تیم و بسیار قاطع خدمت شما وعده می تیم که ما اول همین دلیلی که در اونجا مرکز سواد آموزی زمستان سال یا به صورت دامدار فعال نبوده ایرم بررسی می کنیم و بعد وعده قاطع ما با شما می سته که در اونجا حتما یک مرکز سواد آموزی را فعال می کنیم.
تایر زویر والی که بامیان بود. ساعت 9:30 است. یک بار توجه کنین به سرخط خبرها. در یک نامه‌ای که دیروز منتشر شد، طالبان موصل از مردم آمریکا خواستند برای حکومت خود فشار آورند تا از افغانستان خارج شود. این نامه 3000 کلمه‌ای که طالبان با آدرس مردم آمریکا، مقامات، سازمان‌های غیر دولتی و اعضای صلح‌جوی کنگره آمریکا صادر شده است. قرار است یک هیئت عالی رتبه پاکستان هفته آینده به کابل سفر کند و در مورد مهاجرین افغان بحث‌های داشته باشد. حکومت پاکستان اعلان کرد که بالای جماعت دعوا و مؤسسه فلای انسانیت تحریمات وضع کرده است. مقامات آمریکایی میگویند یک جوان 19 ساله که از یک مکتب در فلوریدا اخراج شده بود دیروز، عبد شاگرد و شماره از کارمندان همین مکتب را با ضرب گلوله کشت. این 18مین حمله مسلحانه در یک مکتب در آمریکا در جریان امسال بوده است. و در روز آخر کنفرانس بین المللی در کویت، مساعدت کنندگان 30 میلیارد دلار کمک را برای بازسازی عراق تعهد کردند. باز هم خوش آمدین شنونده عزیز. ایره می فهمین که بلندترین هتل جهان در دبی گشایش یافته. یه هتل 5 ستاره 75 طبقه داره که به زودی بر روی مهمانا باز خواهد بود. همکارم جاوید نعیمی جزئیات داره.
هتل جیفو را در قلب دبی به حیث مرتفع ترین هتل جهان ریکارد قائم کرد. با 356 متر ارتفاع این هتل ریکارد قبلی را فقط با تفاوت 70 سانتی متر در هم شکست. هتل ماریوت مارکیوس با 355.3 متر ارتفاع پیش از این به عنوان بلندترین هتل در کتاب گینس ثبت بود. ساختن هتل جیفو را 4 سال وقت گرفت. این هتل 528 اتاق دارد که در 75 طبقه جا داده شدند. انتظار می رود هتل جیفو را به زودی برای مراجعین و مهمانان باز شود. شهر دبی که مرتفع ترین هتل را در خود جا داده، بلندترین ساختمان جهان را نیز دارد. برج خلیفه با 828 متر ارتفاع تا هنوز به عنوان بلندترین ساختمان مانده که با دست انسان ساخته شده است.
پیام‌ها و نظریات شما
سلام برادی آزادی، من از ولایت غزنی ولسوالی مالستان هستم. ما مردم ولسوالی مالستان مکنک از دست پلیس سربکی به تنگ آمده ایم. این پلیس سربکی دکان های مردم را در می دهد، به خانه های مردم پیش می شود، راه های مردم را مسلح می گیرد. تمام این کارها را به حمایه ولسوال، آمیر جنایی و مدیر حقوق مالستان انجام می دهد. من از شما خواهش میکنم که صدای مرا به گوش وزیر داخله برسانید که این 3 نفر باید تبدیل شود. السلام علیکم.
سلام علیکم. از کامر صحبت میکنم، قریه دشت سفید. یعنی میگه تلمیگ ما تلمیگ شخصیست نمیفهمیم که چی هست که یک قابل ذره داد و قابل دخین استعدادی تد مشکلات در مردم. این باید رسانده شود، در ولایت رسانده میشود، در مقام بالا رسانده باید رسانده شود. سلام علیکم.
یک نفر از باشندگان ولایت کندی ولسوالی خیدر هستم. شکایت از ما از دولت است که دولت مرکزی در ولسوالی خیدر هیچ گونه توجه نداره. ولسوالی چه 100 سال پیش که توسط یک نفر علاقه‌دار کار شده، فیران به ویرانه مبدل شده. بودجه در ولسوالی اختصاص داده نشده، یک دونه تعمیر دولتی هم اعمار نشده. این بود شکایت بنده، امیدوارم که به گوش مقامات دولتی برسانید. تشکر.
احمد فرید هستم، از ولسوالی خیبر ولایت دایکندی.
شکایت داشتم از حکومت مرکزی که امسال برای ولسوالی خدیر حتی یک پروژه هم به نظر گرفته نشده و توازن کسایی که در ولایت کار میکنه در نظر نگرفته. در سند بودجه حتی یک پروژه هم برای ولسوالی خدیر وجود نداره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
حقوق اساسی و بشری. شنونده های ارجمند سلام تقدیم می کنم. برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من شمیلا جاوید برایتان ارائه می گردد. در برنامه کنونی در مورد حق تعلیم و تربیه اطفال در افغانستان و تعهدات ملی و بین المللی در این زمینه بحث می شود و مهمان ما در استدیو باز محمد آموزگار آمر تعلیم و تربیه دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. خب میشه آموزگار صاحب از تعهدات ملی و بین المللی در قبال تعلیم و تربیه اطفال در افغانستان برای ما و شنونده توضیح بدین که چگونه است؟
خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم سلام عرض میکنیم. خب تعلیم و تربیه از جمله نسل دوم حقوق بشر هست و نقش دولت در اینجا نقش ایجابی هست. ما دو نقش را برای دولت میتونیم به اصطلاح تعریف بکنیم، یکی نقش سلبیه که بیشتر مربوط نسل اول حقوق بشر میشه که در اونجا دولت کافیه که دخالت نکنه، مثل آزادی بیان. همی که دولت دخالت نکنه در اونجا مردم از حقوق بشری خود مستفید شده میتونه. و نقش دوم دولت که در نسل دوم حقوق بشر مطرح میشه نقش ایجابیه، یعنی ایجاب میکنه که دولت دخالت کنه. دولت باید دخالت کنه که مردم از حقوق خود برخوردار شوند. مثلا دولت مکلف هست که زمینه تحصیل و تعلیم و تربیه را برای شهروندان و کودکان مساعد بکنه. اگر دولت دخالت نکنه تعمیر ساخته نمیشه، معلم معاش داده نمیشه، مثلا زمینه تحصیل برای شهروندان مساعد نمیشه. پس اینجا نقش دولت ایجابی هست و دولت باید دخالت بکنه. خوشبختانه برای اینکه این دولت این مکلفیت های خود را بهش عمل بکنه و این نقشه های خود را در درون جامعه در درون کشور به اصطلاح ایفا بکنه، یک سلسله ضمانت های قانونی هم در درون کشور وجود داره و هم در سطح بین المللی وجود داره که دولت افغانستان به او متعهد هست. مثلا در ماده 49 قانون اساسی کار اجباری را که سر اطفال تحمیل میشه ممنوع قرار داده و دولت را مکلف میسازه که زمینه تحصیل و تعلیم و تربیه را برای شهروندان خصوصا اطفال مساعد بکنه. در ماده 43 قانون اساسی مشخصا تعلیم را حق تمام اطفال افغانستان میدانه که در اونجا کودکان و اطفال هم جزی از اطفال افغانستان، جزی از شهروندای افغانستان محسوب میشه. پس بنابراین اینا حق داره که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی یا خصوصی به صورت رایگان از طرف دولت اینا تحصیل بکنن. یعنی اینجا دولت مکلفه که زمینه تحصیل رایگانه برای شهروندان و خصوص کودکان مساعد بکنه تا درجه لیسانس. و در ماده 54 قانون اساسی خانواده را مورد حمایت قرار میده و پروریش درست اطفال در اونجا مورد تاکید قرار میده. یعنی دولت مکلف هست که برای حمایت از خانواده ها و برای تربیت درست و سالم اطفال زمینه های آموزش و پروریش سالم در درون جامعه باید مهیا بکنه و تهیه بکنه. در سطح بین المللی هم در اسناد بین المللی حقوق بشر ضمانت های وجود داره. مثلا ما میتونیم از بند 4 ماده 18 میثاق حقوق مدنی سیاسی نام بگیریم که یک سند بین المللی هست، افغانستان موضوعیت زیر داره. در اونجا دولت مکلف هست که زمینه ای را مساعد بکنه که خانواده ها در آموزش اطفال خود در زمینه مسائل اخلاقی، مسائل به اصطلاح معتقدات و مذهبی ایشان به صورت آزادانه بتونن که اطفالشان را آموزش بدن. و همچنین در ماده 13 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی که بازم یک سند بین المللی هست، حق آموزش را توسط دولت ها باید به رسمیت شناخته شود گفته و زمینه دسترسی شهروندان به خصوص اطفال و کودکان به حق تعلیم و تحصیلش باید مساعد بکن.
آموزگار صاحب اگر لطف کرده بگوین که معیارهای اساسی تعلیم و تربیه سالم کدام است؟
ببینین که با توجه به ای که ضمانت های وجود داره، با توجه به ای که یک هزینه صرف تعلیم و تحصیل میشه، حالا این تعلیم و تحصیل باید برای رسیدن به یک هدف مشخص آموزشی انجام شود. مثلا در هدف آموزشی یا در هدف تعلیم و تربیه باید زمینه مساعد شود یا این تعلیم و تحصیل کمک بکنه که شخصیت انسانی اطفال و کودکان به صورت کامل نمو کنه و رشد بکنه و این تعلیم و تحصیل کمک بکنه که فرهنگ احترام به انسانها، فرهنگ احترام به همدیگر باید ایجاد شود و تقویت بکند. حس نودوستی و صلح پروری را باید از درون مکتب ما به اطفال یاد بدیم، که اطفال در درون جامعه خانواده وقتی میره انسانها و موجودات هم نوع خود را دوست داشته باشند، که به اونا احترام بگذارند. یک آموزش معیاری فرهنگ مدارا و همزیستی مسالمت آمیز و فرهنگ صلح پروری را در درون جامعه باید تقویت بکنند. یک آموزش معیاری یا تعلیم و تربیت سالم باید سبب شود که دوستی بین ملت ها، بین اقوام، بین نژاد ها، بین مذاهب تقویت شود و احترام به وجود بیاید. در کل تعلیم و تربیت سالم سبب شود که نسل سالمی که در درون مکاتب و مراکز آموزشی تربیت میشن به صورت سالم تربیت شوند. یک از معیارهای دیگه تربیت سالم اینه که اطفال از درون مکاتب تربیت میشه وارد جامعه میشن، اینا پرسشگر هستن، در مورد هر چیز کورکورانه مقلدانه پیش نمیرن، بلکه با یک سلسله دلایل و استدلال خود را قانع میسازن. و مطابق معیارهای تربیت سالم اطفالی که در اونجا تربیت میشن یک همحسی متقابل خوبی دارن، یعنی مطابق همون اصل طلایی که چیزی که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند، چیزی که به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند، یعنی با این روحیه در واقع تربیت میشن و رشد میکنن. و اطفالی که از طریق معیارهای تربیت سالم وارد جامعه میشن کمتر نجات پرست هستن، انسانها را به خاطر انسان بودنش دوست دارن، نه به خاطر عقایدش، نه به خاطر اینکه از قوم ما هست نیست، نه به خاطر اینکه از کدام نژاد و ملت هست، نه به خاطر اینکه به کدام زبان گپ میزنن یا پیرو کدام دین هستن، به خاطر انسان بودنش دوست دارن. به او خاطر من فکر میکنم که یک مرکز آموزشی، یک مکتب روی از این معیارها، روی از این اهداف برنامه‌های آموزشی خود را عیار بکنن که به این هدف دست پیدا بکنن، ما میتونیم بگیم که معیارهای تربیت سالم در اونجا وجود داره و محقق شده.
خب آموزگار صاحب، نظر به تحقیقات کمیسیون مستقل حقوق بشر، اکنون به چه تعداد اطفال مصروف فراگیری درس و تعلیم در افغانستان هستند؟
در اواخر یک گزارش را کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، امرقمی که خدمت شما عرض کردیم، نشر کرده و یک تحقیقات را انجام داده. این گزارش نشان میده که 38% اطفال به مکتب دسترسی ندارند و 42% زیر پسران تشکیل میده و 58% زیر دختران تشکیل میده. دلیل از اینکه به اصطلاح اطفال به مکتب نمیرند عوامل مختلفی در اینجا دخیل هستند. ناامنی که در کشور فعلا حاکم هست یک عاملش، حاکمیت عرف عنانات ناپسند دلیل دیگیش هست، این که بعضی از فامیل ها اجازه نمیدن به اطفالشان به مکتب برن، اینا کل از این عوامل دست به دست هم میده که سبب میشه که اطفال کمتر به مکتب تعلیم و تربیت دسترسی پیدا بکنن. و بعضی از خانواده ها استدلال میکنن وقتی ازش پرسان بکنیم که چرا اطفال خود را به کارهای شاقه وادار کردین و به مکتب نمیفرستین، میگن که ما خب درآمدی نداریم، کسی نداریم که برای ما نانآور باشه، از خاطر اطفال میرن در روی سرک دست فروشی میکنن تا اینکه همو ضرورت های اولیه خانواده را تامین بکنن. اینا عواملی هستن که سبب میشه که اطفال به مکتب دسترسی پیدا نکنن.
خب آموزگار صاحب، شما قبلا در صحبت‌هایتان یاد کردین که 38% اطفال از درس و تعلیم باز ماندن. خب این کار در زندگی آینده اطفال و در جامعه چی تأثیرات سو میگذاره؟
بله، ما زمانی که اطفال از تحصیل و تعلیم باز میمانن، متاسفانه تهدیدات بسیار ناگوار و پیامدهای بسیار ناگوار و تلخ در انتظار از اطفال قرار داره. یک از پیامدهای تلخ و منفی که این اطفال تهدید میکنه اینه که اطفال شکار باندای مافیایی و قچاقچی میشن، به عنوان یک وسیله باندای مافیایی و قچاقچی از اینا استفاده میکنن و شکار میشن، میرن به باند جذب میشن. تهدیدات دیگه‌ای که علیه اطفال وجود داره اینه که اینا جذب گروه های مسلح و نظامی میشه، حالان که مطابق معیارهای بین المللی، اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین افغانستان، جلب و جذب اطفال در نیروهای نظامی کاملا ممنوع هست و خلاف قوانین و اصول موازین حقوق بشر هست. تحقیقات نشان میده که از جمع 55700 نفر که با اونها مصاحبه صورت گرفته، 57 نفر از اینا شامل گروه های نظامی شده و این دلیلش است که از تحصیل و تعلیم اینا باز ماندن و رفتن جذب گروه های نظامی شدن. و از این مجموع 23% از اینا را با فشار فامیل گفته که ما فامیل ما سر ما فشار آورد، ما رفتیم جذب گروه های نظامی شدیم. 17% از اینا گفته که ما چون مشکلات اقتصادی داشتیم، از این خاطر ناناوری برای خانواده نداشتیم، از این خاطر ما رفتیم که از این طریق خانواده خود را تمویل بکنیم. و 14% دیگه از اینا گفته که ما چون شغل نداشتیم، نیاز به اشتغال داشتیم، به اون لحاظ رفتیم گفتیم جذب گروه های نظامی شدیم و 2% هم دلایل مذهبی را دلیل آوردن و 1% هم گفته که از جانب نیروهای مسلح سر ما فشار آورده شد تا ما در اینجا جذب شویم. پس بنابراین در کل از جمع 57 نفر 29 نفر از اینکه 50% از این را تشکیل میده مطابق گزارش کمیسیون از سوی نهادهای دولتی اینا جلب و جذب شده متاسفانه، که کاملا خلاف موازین حقوق بشر، خلاف قانون و خلاف اسناد بین المللی حقوق بشر هستند. و 14 نفر دیگه از اینا گفته که ما از سوی افراد خصوصی مسلح ما جلب و جذب شده، ما 14 نفر دیگه از اینا گفته که اصلا ما او کسایی که ما را به نیروهای نظامی جلب و جذب کرده اصلا ما نمیشناسیم. یعنی از جمله سایر تهدیداتی که علیه اطفال که از تحصیل باز میمانند وجود داره، این 2-3 تهدید از جمله تهدیدات خیلی خطرناک و بعدی هست که تهدید میکنه اطفال و آینده اطفال به اصطلاح به مشکلات و چالش های فراوان مواجه میسازه که برای جامعه هم یک پیامد خیلی منفی و خطرناک در پی دارد.
خب بسیار زیاد تشکر و مزگار سای سلامت.
استودیوی آزادی Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمو سیاد نظمیالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زرد گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 میخرید نداره.
این سرنده باره ساز لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید سلامتی و موفقیتتان میپردازیم به تقدیم برنامه این هفته در امتداد لحظه ها. در این برنامه در مورد جرگه های عنعنوی مردم افغانستان حرف میزنیم، اینکه جرگه چقدر پیشینه دارد و در جرگه چی رواج های نهفته است. با ما باشید. شنونده های عزیز، جرگه به اجتماعی از بزرگان و متنفذین اطلاق می شود که معمولاً برای منازعات داخلی، منطقوی و بین المللی تدویر یافته که مشکلات، کدورت‌ها، دشمنی‌ها و جنگ‌های قومی و فراقومی را به گونه‌های مختلف حل می سازد. افغانستان از زمان آریایی‌ها تا امروز مهد جرگه‌ها بوده و جرگه با استفاده از گردهمایی‌های مردمی در مقاطع مختلف تاریخی زمینه حل مشکلات و بحران‌ها را فراهم و در تحکیم روابط حسنه به تدبیر بزرگان قومی، علمای دین و نمایندگان اقشار مختلف جامعه نقش مؤثر ایفا نموده است. کامل مسعود، کارمند ریاست جرگه های وزارت اقوام قبایل می گوید، جرگه عنعنوی در تمام افغانستان معمول است و پیشینه جرگه از بسیار قدیم میان مردم مروج می باشد.
جرگه عنعنوی که از در کل افغانستان است، اما در مناطق مختلف فرق می کند که بسیار برای منطقه ما و بخصوص در اصلاد افغانستان مفید بودن. فعلا در افغانستان و در مناطق در خود شهر کابل که اصلا جرگه است. جرگه عنعنوی کسی بسیار تاریخ سابقه دارد. ای از وقتی که اگر بوانگوی انسان که در زندگی انسان و بشر در دنیا آمده، جرگه ها هم متوجه که مسائل سابق حکومت و مداری زیاد نبودن. اون وقت یک قسم بودن، حال تغییر کردن به مرور زمان. جرگه در افغانستان یا در تمام دنیا جرگه هستن.
جرگه ها متفاوت است. مردم در بسیاری از مناطق عمدتاً در روستاهای افغانستان برای حل دعواهایشان به جرگه های سنتی مراجعه می کنند. علاداد باشندی کدامن کابل از قضیه شخصی خود یادآوری می کند که سالها قبل در جرگه حل و فصل شده بود و خاطری خوشان تا امروز برایش به جا مانده است و چنین قصه می کند.
ما از وقتی خرد بودم، بعد از اینکه پدرم فوت کرد، ما یک زمین داشتیم. زمین رو نمیتونه طرف کاکایم دیگه خشواندای من نمیخواستن زمین رو برام بدن، ملکیتش به نام ما بسازن. چندین بار به دولت مراجعه کردم اما بی نتیجه بود. این موضوع رو امروی ریش سفیده قریه به میان ماندن، گفتیم این موضوع چطور حل میشه. تا بالاخره ما ریش سفیده منطقه با هم یک جا شدن، گفتن یک جرگه دایر میکنیم، موضوع رو در جا حل میسازیم. زمین هم سر زمینای زیاد بود که از پدرم مانده بود و اصلش تمام شکاکایم میگرفتن، بر ما چیزی نمیرسید. بعد از اینکه جرگه متغیر شد، زمین به نام ما ثبت کردن. و همیشه ما این موضوع را هم را اولادام یاد میکنم که همه مشکلات خود همیشه به مشوره یک دیگر حل کنن داخل یک جرگه.
شام مرخیل باشنده شهر کابل نظر به معلوماتی که دارد میگوید در سابق به خصوص در روستاها حتی نام اطفال نوزاد را نیز در جرگه میگذاشتند.
تا جایی که ما از بزرگاشون دیدیم میگفتن که مسائل خیلی کوچک هم اگه می بود کوشش میکردن که از رای جرگه اینا رای حل برش بسازن. به طور مثال بگوییم که اگر یک نام طفل مانده میشد پس اونا در جرگه یک نام انتخاب میکردن و هم حتی تا جایی که کدام جنگ یا کدام مشکل ایجاد میشد پس اینا کوشش میکردن که از رای هنمی جرگه مشکلات را حل بسازن و یا هم اگر مسئله تو یانه میشد پس اینا کوشش میکردن که از طریق هنمی جرگه ها به این مسائل رای حل پیدا کنند.
امروزه در بین اقوام ترکمن و ازبک نیز جرگه عنعنوی به گونه های مختلف رایج است که بحث جداگانه ای را ایجاب می کند. اسرارالله حافظ کارشناس افغان می گوید جرگه در مناطق پشتون نشین بیشتر در حجره و یا مسجد دایر می شود و در جرگه های محلی از دو سه نفر گرفته تا هر قدر که خواسته باشند شامل جرگه می شوند و جرگه واژه ترکی می باشد.
جرگه یک واژه ترکیز به نام گرچشتن گفتم میشه جرگه را یعنی دایروی میشنن و جرگه را چیز میکنن دایر میکنن. جرگه یا در وجه گرفته میشه یا در مجد اگر در وجه هم گرفته میشه برشان نان یک چیز از مخانه تایه میشه. اگر در مجد هم جرگه گرفته شد برایش نان تایه میشه از بازم جرگه والا همین مردمی که آمده یا در 20 نفر برشان نان میدهد بعد از آن جرگه به حل و فصل میرسد.
اهمیت جرگه ها در این نهفته است که از هیچ جانب طرفداری ننموده و به طور عادلانه و بی‌طرفانه فیصله صادر می کند. رمضان ترکی کارشناس ریاست جرگه وزارت اقوام و قبایل در مورد اولین جرگه و اهمیت جرگه می گوید.
اولین جرگه دا وقت پاچه یما دایر شده بود و پیش از او دو جرگه بود که امی مشکلی امو زمان حل و فصل می شد و به لحاظ مذهبی در زمان اسکندر پاچه به این طرف امی جرگه است که بعضی مشکلات در مقابل انگریزا در 1941 که سر بلای سر مردم جمع شد یک و دیگر مصلحت میکد بالاخره یک رای حل سنجید جرگه کرد برای کلگی مردم اعلان کرد در مقابل انگریزا استاد شد. همه اصیل جرگه بود که انگریزا رفتن از بالای سر بالاخره از افغانستان رفت. اینمی جرگه اهمیت از امو وقت ثابت است تا امروز.
جرگه در افغانستان سه نوع است: جرگه محلی، جرگه قومی، جرگه ملی یا لوی جرگه که این جرگه ها از گذشته های دور به این سو در سراسر افغانستان وجود داشته و عملی می شود. باز هم آقای ترخیل میگوید مردم بعد از فیصله جرگه نظر به عناناتی که دارن حیوان را ذبح نموده به مردم تقسیم میکنن.
مشکلات قومی خود ما از طریق جرگه حل کردیم. از طریق دولتداری اینقدر زیاد چیز پیش نمی بردیم ولیکن از طریق جرگه زیاد پیش می بردیم. وقتی که جرگه فیصله کنه مردم احساس خوشحالی می کنه، نظر واسطه قریه بعضی گوسفند می کشه، اگر مردم زیاد باشه دوتا می کشه خونن می تر.
برنامه در امتداد لحظه ها یک برنامه معلوماتی در پیوند با مسائل فولکلوریک افغان ها، معرفی اشخاص و جا، رسم و رواج ها، باورها و عنعنات، قصه ها و سنت های پسندیده مردم افغانستان است و همچنان توضیحات درباره ضرب المثل ها و دو بیتی های عامیانه نیست در این برنامه گنجانیده می شود.
جرگه نه زمان معین دارد و نه جای معین، بنابر نیازهای سیاسی و اجتماعی به وجود می آید و پس از پایان کار خود به خود منحل می گردد. می توان گفت که جرگه هر زمان و هر جایی که یک امر سیاسی یا اجتماعی ایجاب کند تشکیل می شود. اعضای جرگه را مسفیدان، بزرگان اقوام، شخصیت های با تجربه و متنفس تشکیل می دهند. عبدالملک نادری باشنده ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا میگوید مدت زمان جرگه نظر به موضوع متفاوت است و افراد عادل و باروسوخ به جرگه راه پیدا میکنند که بی‌طرفانه موضوع را حل و فصل نمایند.
جرگه او نظر به مو مشکلش، اگر مشکل کم داشته باشه روی کدام زمین باشه یا همسایگی باشه، این میشه که برای یک روز حل و فصل شود. اگر مسائل کدام قتل می باشه یا مسائل غصب زمین می باشه، یعنی گپاک اگر می باشه، این بود طولانی میشه دیگه. او کسای در جرگه می باشه که او که مصلح می باشه، این به خاطر مغرض اگر باشه او را حق نمیدن که در جرگه او اشتراک کنه. نظر به ضرورت هر وقت
نگفته نماند در افغانستان هنوز هم جرگه یک راه گشای سیاسی اجتماعی شمرده می شود. و اما در شرایط کنونی جرگه ها نسبت به گذشته متفاوت شده و امروزه شماری از جرگه ها نیز در عدم صداقت و راستی و افزایش حرص و آز نتایج مثبت خود را ندارد و مردم بیشتر منفعت فردی را به منفعت اجتماعی ترجیح می دهند و کمتر به فیصله بزرگان و مستفیدان اعتنا دارند و جرگه ها نیز صبغه سیاسی به خود گرفته است که در چند دهه گذشته از جرگه ها به نفع هر رهبر سیاسی استفاده سو شده است که نتایج آنها طرف قناعت مردم نبوده است.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده‌های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
بشکفت در کنار تو
شهاب می شوی،